با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. در شامگاه یک روز دیگر از مرداد 1399 که عدد شماره 20 رو همراهی میکنه در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان تا این لحظه‌ای که ما و شما از سر گذروندیم. حتما در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به مسئله کرونا مانند همیشه و در شرایطی که میدونیم روز گذشته صحبت‌هایی شد درباره اینکه آمار مهندسی شده و یک روزنامه‌ای که این خبر رو منتشر کرده بود هم توقیف شد، روزنامه جهان صنعت. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. تحولات لبنان رو هم پیش رو داریم، در اون باره هم خواهیم شنید. اجازه بدید پیش از اینکه مجله شامگاهی رو آغاز کنیم بریم نزدیکتر سراغ رضا ولیزاده، خبرها رو از رضا بشنویم و برمیگردیم دورتر به شما.
ممنون محمد، روز بخیر. سلام. به دنبال انتشار گفتگویی با محمد رضا محبوب فر عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در روزنامه جهان صنعت که در آن از نادرستی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت صحبت شده بود، این روزنامه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این خبر را محمد رضا سعدی مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت تایید کرده و گفته موضوع توقیف به صورت شفاهی به او ابلاغ شده اما حکم کتبی توقیف را هنوز دریافت نکرده است. در گزارش روز یک شنبه روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد رضا محبوب فر اپیدمیولوژیست و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، آمار رسمی که به صورت روزانه اعلام می شود مهندسی شده توصیف شده بود. آقای محبوب فر در این گفتگو تخمین زده بود که آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا 1/20 آمار حقیقی باشد. بر اساس تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت در روز دوشنبه تعداد مبتلایان طی 24 ساعت گذشته بیش از 2000 نفر بوده و تعداد کل جانباختگان از مرز 18500 تن عبور کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامت جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان مبتلا به کرونا، مسئولیت حفظ جان و سلامتی زندانیان را به عهده قوه قضاییه و دیگر نهادهای حاکمیتی ایران دانست و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان شد. روز گذشته گزارش‌ها از ابتلای 12 تن از زندانیان زندان اوین به بیماری ناشی از ویروس کرونا حکایت داشت. بنابراین گزارش‌ها این افراد به بهداری زندان منتقل شدند. اسماعیل عبدی، جعفر عظیم‌زاده، امیر سالار داوودی، مجید آذرپی، فریدون احمدی و سعید شریفی از جمله این زندانیان اعلام شده بودند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ضمن تکذیب گزارش‌ها درباره بحران کرونا در زندان‌های ایران تاکنون از اعلام هر گونه آمار مربوط به زندانیان مبتلا به کرونا خودداری کردند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نامه شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را غیر مسئولانه و دیکته شده خواند و گفت این شورا به بلندگوی ایران ستیزان تبدیل شده است. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس روز یکشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را که بر مبنای برجام مهر ماه به پایان می‌رسد امری لازم خوانده بود. آقای موسوی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس از مفاد این نامه اطلاع نداشتند و این نظر همه اعضای شورا نیست.
افراد و برخی کشورهایی که نگرانی اعلام کردن از وضعیت خلاصه رفع محدودیت‌های تسلیحاتی، بگیم که ما روی کردمون نسبت به شما مشخص است. این شما هستید که منطقه رو به انبار مهمات سلاح‌های غربی و آمریکایی تبدیل کردیم و اگر نگرانی هست بایستی ما و بقیه کشورهای منطقه نگران اقدامات شما باشیم که بسیار برای ثبات و سلطه و امنیت در منطقه ما خطرناک است.
پس از تصویب برجام، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2231 اعلام کرد تحریم تسلیحاتیش را در هجدهم اکتبر 2020 27 مهر ماه پایان می‌دهد.
سپاس از تو رضا که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و دعوت می‌کنم که در کنار ما باشید و شنونده مطالب متنوعی که براتون در نظر گرفتیم. آخرین تحولات کرونا رو مورد بررسی قرار میدیم. از عزاداری محرم خواهیم گفت، دوراهی منطق و عادتواره های شیعی در جدال با کرونا. و روزنامه جهان صنعت قربانی انتقاد از دولت حسن روحانی درباره مدیریت کرونا در ایران. در لبنان نخست وزیر استعفا داد. آخرین تحولات لبنان را پی خواهیم گرفت. و از نشست فردای شورای امنیت برای بررسی تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران خواهیم گفت، در کنار درخواست شورای همکاری خلیج فارس در این باره. از کشور همسایه ایران افغانستان هم غافل نخواهیم شد، چرا که افغان‌ها به توافق نظری رسیدند درباره زندانیان خطرناک طالبان. مطالب متنوع دیگری هم داریم که با هم خواهیم شنید اگر که با ما باقی بمونید در این مجله شامبه. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید بدون معطلی بریم سراغ آخرین های کرونا در ایران. همونطوری که میدونیم در بعضی از نقاط ایران همچنان هشدارها بالاست. از طرف دیگه مسئله آمار و اینکه یکی از افرادی که با کمیته ستاد مقابله با کرونا در ایران همکاری میکنه عنوان کرد که مهندسی شده است این آمار، و از طرفی گفت که دولت حسن روحانی پنهانکاری کرده در خصوص زمان شیوع بیماری کرونا و اطلاع رسانی در این باره. همه این مسائل رو که کنار هم بگذاریم، ما همچنان با دو مسئله هم روبرو هستیم: برگزاری کنکور سراسری یا آزمون سراسری دانشگاه ها و از طرفی عزاداری امام سوم شیعیان، که به هر حال این دو مسئله هم سایه خودش رو بر داستان کرونا در ایران انداخته. کیانوش فرید با ماست تا ما رو آگاه کنه از آخرین های کرونا در ایران. کیانوش.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی در اخبار هم شنیدیم، بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا و آمار جانباختگان در ایران الان وضعیتش مدتیه که هیچ تغییری نکرده. تهران همچنان وضعش وخیمه و استانها به گفته خود وزارت بهداشت تا الان 15 استان امروز گفتن که وضعیت قرمزه و یا در حالت هشدار قرار داره، و بسیاری دیگری از مقامات بهداشتی و از اعضای ستاد مقابله با کرونا معتقدن که تمام در واقع ایران آلوده به این ویروس هستش. و در واقع محوری ترین موضوع هم الان همونطور که تو گفتی نگرانی مقامات بهداشتی هست برای برگزاری مراسم محرم و همینطور کنکور، که معتقدن توی این تجمعات در واقع نمیتونن شیوع ویروس کرونا رو کنترل کنن. خبری که امروز بود یکی این که رئیس بیمارستان امام خمینی تهران در واقع یک مصاحبه کرده و میگه تعداد جوانانی که مبتلا به کرونا شدن و بیماران بدحال در واقع رو به افزایشه. اینجا باید اشاره کنم که به اینکه برخی از زندانیان سیاسی در زندان اوین هم به کرونا مبتلا شدن، از جمله جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی و امیر سالار داوری و همسر اسماعیل در واقع عبدی که عضو کانون صنفی معلمانه، میگه که این افراد رو به بهداری زندان اوین منتقل کردن و فقط توی یه اتاق دارن از اینا نگهداری میکنن. خب ما گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم داشتیم که میگه هیچ در واقع اقداماتی برای اینها انجام نمیگیره، هیچ تجهیزات و لوازم پزشکی ندارن و از اون طرف با درخواست خانواده های اینا، درخواست به تمام جاهایی که مدافع حقوق بشر هستن، هم در واقع دولت در واقع نادیده گرفته و اینها رو فقط حتی در دوران کرونا هم به خونه نفرستادن. اما همونطور که تو گفتی، خبرسازترین موضوع امروز صحبت های محمد رضا محبوب فرد، یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا که همه جا ازش حرف هست و باعث بحث شدن روزنامه جهان صنعت هم شده، او به صراحت محمد عنوان میکنه که آمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و دولت جمهوری اسلامی رو به پنهانکاری درباره شیوع این بیماری در کشور و ارائه آمار غیر واقعی در واقع متهم میکنه و آقای محبوب‌فر میگه اعتقاد داره آمارهایی که وزارت بهداشت در واقع میده 1/20 آمار حقیقیه و اینها مهندسی شده است و میگه صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه این اطلاعات رو میدن. آمار رسمی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، محمد، همونطور که تو میدونی، شنونده ها میدونن، از همون روزهای نخست مورد تردید بود، مورد سوال قرار گرفته بود از طیف های مختلف، منتقدان، مخالفان حکومت و حتی افرادی که در خود حکومت کار میکنن، اعضای ستاد مقابله با کرونا، نمایندگان مجلس، در واقع اینو زیر سوال بردن.
خیلی تشکیک کردن کیانوش در این باره. با توجه اینکه وقتمون به پایان رسیده، ازت سپاسگزارم که با ما همراه بودی در این مجله شامگاهی. کیانوش فرید با ما بود و نگاهی داشت به آخرین های کرونا و اشاره‌ای که کیانوش کرد به مسئله آمار، همونطوری که میدونیم و در گزارش کیانوش هم بود، من هم یک میشه گفت اشاره کوتاهی بهش کردم. جهان صنعت، روزنامه اقتصادی که به هر حال از روزنامه‌های قدیمی تهران به حساب میومد، پس از انتشار گفتگویی که با یکی از اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا داشت، منجر به توقیف شد این اظهار نظرها، چرا که این عضو ستاد مقابله با کرونا محمد رضا محبوب فر که اپیدمیولوژیست هستش، گفته بود که آمار رسمی مهندسی شده و غیر قابل اعتماد نیست. رفتم سراغ احسان مهرابی، روزنامه نگار. احسان در گذشته کار دقیقی رو روی آمارها انجام داده بود در ابتدای شیوع کرونا و از احسان پرسیدم که تا چه اندازه واقعا میتونه دلیلی باشه صحبت‌های آقای محبوب فر، با توجه به اینکه پیشتر هم گفته شده بود در این سو آن سو برای توقیف روزنامه جهان صنعت. احسان مهرابی در آلمان:
این مصاحبه علاوه بر نکاتی که نمایندگان مجلس یا اعضای شورای شهر بیان کرده بودند، به چند موضوع دیگه هم پرداخته بود و این بحث موضوعات سیاسی و امنیتی که باعث شده بود کرونا حدود بیش از 1 ماه یا 2 ماه عملاً بیشتر از اون زمان واقعیش اعلام بشه و دیرتر از زمان واقعیش اعلام بشه و گفته بودن که به دلیل موضوع انتخابات مجلس و همینطور راهپیمایی 22 بهمن بوده. این مصاحبه همینطور بحث عید قدیر و محرم را با به نوعی جزئیات بیشتری بیان کرده بود و در اون اعلام شده بود که پروتکل‌های بهداشتی در عید قدیر رعایت نشده و همینطور درباره ماه محرم هشدارهایی که داده شده بود. به هر حال این 3 مورد موضوعاتی هستن که تا حدودی خط قرمز محسوب میشن و الان دولت یا نهادهای دیگه نمیخوان خیلی موضوع باز بشه. از سوی دیگه به نظر میرسه که دولت یا نهادهای امنیتی یا به هر حال اون نهادهایی که این تصمیم رو گرفتن، تصمیم گرفتن که در یک جای موضوع را متوقف بکنن، یعنی اعلام بکنن که با یک برخوردی که با این روزنامه جهان صنعت شده، یک هشداری باشه برای بقیه که این موضوع در یک جا متوقف بشه.
ولی یک نکته‌ای وجود داره. به هر حال تو خودت روی این آمار کار کرده بودی پیش از این. سوالی که برای من هست اینه که الان مطالبی رو که این عضو هیئت علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران مطرح کرده، با اون چیزی که تو دریافت کردی در همون ماه‌های اولیه و جمع‌آوری اطلاعات، تا چه اندازه همخوانی داره و تا چه اندازه میشه صحه گذاشت بر این صحبت‌ها؟
آماری که وزارت بهداشت اعلام میکنه، همونطور که قبلا مقامات علوم پزشکی دانشگاه کاشان هم اعلام کرده بودن، بعدها شاید اصلا نشه به نوعی این آمار را سنجش کرد، چون خیلی از افرادی که به نوعی فوت شدن در ماه‌های گذشته ممکن از اونها تست گرفته نشده باشه یا تستی که گرفته شده تست دقیقی نبوده باشه. در برخی از استان‌ها مانند خوزستان به نوعی خیلی از تست هایی که گرفته شده عملا گم شده نتایجش، و برای همین در این آشفتگی اصلا نمیشه مشخص کرد که به هر حال آیا افرادی که فوت شدن چه درصدی از اونها کرونا داشتن. اما موضوعی که به هر حال درباره تعداد افراد مبتلا یا فوت شدگان مطرح شده، بر اساس نمونه هایی که در دیگر کشورها هست یا نمونه هایی که مراکز علمی دیگر کشورها انجام دادن در مورد ایران، به نوعی قبلا هم اعلام شده بود که تا ممکنه که تا حدود 10 برابر این آمار متفاوت باشه، یا در مورد شهر تهران مثلا آمار 5 برابری در مواقعی بیان شده بود. البته این که وزارت بهداشت تا چه حد آمار را کمتر از میزان واقعی اعلام میکنه هم بستگی به دوره های مختلف متفاوت بوده، یعنی در دوره های ممکنه که اون آماری که اعلام میشده حدود 10 برابر شاید کمتر بوده، در دوره ممکنه این رقم 5 برابر یا 2 برابر بوده. و هر حال اون چیزی که قطعی است اینه که اولا اون روشی که وزارت بهداشت برای اعلام آمار ازش استفاده میکنه در واقع روش قابل اطمینانی نیست، و تست هایی که انجام میشه در واقع درباره همه افراد نیست، و در خیلی از موارد ممکنه که حتی تست ها اشتباه باشه، چون وسایلی که ازش استفاده میشده در مواردی اعلام شده که نمونه های چینی بوده یا نمونه هایی بوده که نمیشه بهش اعتماد کرد.
احسان مهرابی بود و ماجرای توقیف جهان صنعت به خاطر افشاگری درباره کرونا. اما برگردیم به ماجرای کرونا. میدونیم که کنکور سراسری در راه و همچنین عزاداری محرم هم بر نگرانی‌های شهروندان اضافه شده. محمد قطبی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان هم به تازگی در اظهار نظری گفته برگزاری بدون قید مراسم عزاداری بی‌منطقیه و از سوی دیگه تعطیل کردن اون و خاموش کردن این چراغ هم مخالفت با حکمت الهی و مغایر عرف و عادت‌واره‌های اجتماعی شیعیانه. حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی و پزشک در تهران درباره این میگه که پروتکل هایی که در نظر گرفته شده تا چند اندازه میتونه کار بردی باشه.
این پروتکلی که ستاد مقابله با همه‌گیری کرونا اعلام کرده وافی به مقصود نیست و قطعا باعث اشاعه بیشتر این ویروس خواهد شد. این که زمان برگزاری 2 ساعت فقط باشه یا این که نخ گردونی و نمیدونم مراسمی شبیه این تو بعضی از شهرها قطع بشه، این کافی نخواهد بود. راه مقابله تنها این هست که از تجمع جلوگیری بشه و افراد با هم ارتباط نداشته باشن. خب یک سنتی هست، یک علایق مذهبی در مردم هست و میخوان که مراسم رو برگزار بکنن، این وجود داره. ولی این زعمای کشور، کسانی که مسئولین اسم خودشون رو گذاشتن، اینها میتونن توجیه بکنن مردم رو که در این شرایط که ویروس داره هر روز صدها نفر از جوان و پیر این مملکت رو از بین میبره و تختای بیمارستانی جوابگو نیست، پرسنل درمانی فرسوده و خسته شدن، ما باید به هر ترتیب از گسترش این بیماری جلوگیری بکنیم. جلوگیری کردنم این است که این مراسم رو به یه شکل دیگه‌ای برگزار کنیم، یه نوآوری ارائه بکنن. اون مراسم سنتی که سالهای سال برگزار میشده، حالا در این شرایطی که یک پدیده جدیدی در جهان پیدا شده به نام پاندمی کرونا، اون مراسم رو بیان به شکل دیگه در خانه ها برگزار کنن. یه شعاری دادن که هر خانه باید حسینیه بشه. خب بیان تو خونه ها از طریق وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون که دارن، مراسم نشون بدن و مردم عزاداریشون رو به اون شکل انجام بدن. اینی که باز دسته را بیفته صدها نفر دنبال هم به فاصله کم از هم حرکت بکنن یا توی حسینی‌ها تجمع پیدا کنن که به داهی و روزه‌خوانی گوش بکنن، این قطعا باعث اشاعه ویروس میشه. هرچند که ممکن است که یه عده‌ای از هموطنان خودشون درایت به خرج بدن و در این مراسم شرکت نکنن، ولی اون عده‌ای که شرکت کنن به هر حال توی جامعه میان فردا و این برای همه این خطر رو ایجاد هستن که مبتلا بشن و بیماری خطرناکی که 2% مرگ و میر داره و توی جامعه ایران ببینین که چند نفر باید از بین برن برای این کوتاه نظری ها و کوتاه فکری ها.
بله، شنیدید از حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران. شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از راه های تماس، یه فاصله میگیریم، بشنوید و برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که سری بزنیم به بیروت و آخرین تحولات در بیروت رو پی بگیریم. بر اساس گزارش هایی که از لبنان منتشر شده و رسیده، وزیر دارایی لبنان هم استعفا کرده، نخست وزیر هم گفته شده که استعفا کرده و به این ترتیب الان وضعیت در لبنان به گونه ایه که باید منتظر موند و ببینیم که در ادامه چه تحولاتی رو لبنان پیش روی خودش خواهد داشت. ایلیا جزیری با ماست تا بیشتر برای ما بگه. ایلیا، با توجه به اینکه دیگه نخست وزیر هم استعفا کرد، الان شرایط به چه صورتی داره پیش میره و آخرین اخبار از چه حکایت میکنه؟
برای محمد نخست وزیر قرار استعفاش رو تا حدود 2 ساعت دیگه اعلام کنه، اینطور که از کاخ نخست وزیر اعلام شد و خبرنگاران حاضر در کاخ نخست وزیری میگن. بعد از اون باید مسئله استعفای دولت و وزیر بهداشت لبنان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد و گفته این اقدام برای فرار از مسئولیت نیست، بلکه برای تحمل مسئولیت هست. همچنین وزیر دفاع لبنان گفته انفجار بزرگ بندر بیروت به کنار رفتن دولت و استعفاش انجامید، چرا که قرار بود پنجشنبه جلسه برگزار بشه در پارلمان و گفته میشد در این جلسه دولت مسئله برکنار دولت به بحث گذاشته خواهد شد، اما اینطور که منابع سیاسی میگن این جلسه دیگه برگزار نخواهد شد. محمد،
یک نکته ای رو ایلیا وجود داشت از سوی نخست وزیر عنوان شده بود که گفته بود که احتمالاً او پشتیبان این هست که انتخابات زودهنگام مجلس برگزار بشه برای برون رفت از این بحران. تا چه اندازه این در دستور کار قرار میگیره یا اینکه اصلا خارج میشه از دستور کار؟
میتونه در دستور کار قرار بگیره محمد، بسته یه داره چه توافقهای سیاسی در لبنان صورت بگیره. خود نخست وزیر گفته بود تا 2 ماه دیگه خواهد مون، تا وقتی که گروه های سیاسی و فراکشن های سیاسی حاضر در پارلمان به توافقی برسن، اما فشارهایی که وارد شد باعث شد که نتونه بیش از این بمونه، اینطور به نظر میرسه. اما مسئله این که چه پیش خواهد اومد، بارها و بارها شده در لبنان دولت ها استعفا میدن اما برای مدیریت وضعیت سرکار میمونن با اختیارات محدودتر. الان تا زمانی که به توافق برسن یا اینکه انتخاباتی برگزار بشه، انتخابات زودهنگام که ترکیب پارلمان رو عوض کنه و در اون بعد از اون دولت انتخاب بشه، این دولت به عنوان یک دولت برای اداره کشور خواهد موند اما با اختیارات محدودتر که اختیاراتش سیاسی نیست و صرفا اداریه.
ما بارها شنیدیم از سوی بعضی از تظاهر کنندگان، معترضان در خیابانهای لبنان که خواستار این هستن که کلن رژیم عوض بشه یا دستگاه حاکمیت لبنان تغییر پیدا کنه، تا چه اندازه این اتفاق خواهد افتاد و آیا واقعا از این مسئله صحبتی به میان آمده؟
حتی بعضی از وزرا، وزیر صنعت لبنان در این باره صحبت کرده، گفته مردم خواهان تغییر کل بافت سیاسی هستند. هنوز هم کسانی که در خیابان ها هستند دارن این رو میگن و متهم میکنن همه کسانی که حکومت کردن، در حکومت بودن ظرف 3 سال گذشته رو به فساد. اما اینکه تا چه حد ممکنه محمد، خب خیلی دشواری هست. از خیابان چه کسی میخواد قدرت رو در دست بگیره؟ کار سازی نگرفته و در لبنان همواره احزاب سنتی حضور داشتن، فعالان مدنی که وابسته به فرقه ها بودن. این مسئله دشواری هست، احتیاج به کار زیاد داره و حتی مخالفان حزب الله و مخالفان دولت از میان طبقه سیاسی هم دارن در این باره صحبت میکنن.
سپاس از تو ایلیا جزائری که با ما همراه بودی در این مجله شامگاهی. نگاهی داشتیم به آخرین تحولات لبنان، همونطوری که در صحبت‌های ایلیا هم شنیدید، با استعفای نخست وزیر باید منتظر موند که تحولات آینده لبنان چگونه رقم خواهد خورد و همونطوری که میدونید 4 وزیر تاکنون استعفا دادند و این وضعیت رو کمی برای لبنان دشوار میکنه. اگر شما نظری دارید درباره آنچه که در لبنان در حال وقوع هست، حتما با ما در میون بگذارید. 2420221122121 13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما فردا شورای امنیت نشستی رو برگزار میکنه تا در اون به مسئله تمدید تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران برسه و اینکه آیا به اجماع خواهند رسید در این باره یا نه، مسئله‌ای که قرار تمدید بشه به منظور اینکه در پاییز این تحریم ها دورش تموم میشه. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شورای امنیت باید به خواست خاورمیانه در مورد تمدید تحریم های ایران گوش کنه و اشاره آقای پومپو دقیقا به درخواست شورای همکاری خلیج فارس تحریم تسلیحاتی ایران، اونها هم گفتن باید تمدید بشه. بریم سراغ سپیده بهکام، شرح ماجرا رو بشنویم و پس از اون با شما خواهیم بود با یک تحلیلگر.
ساعتی پس از آنکه شورای همکاری خلیج فارس با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار تمدید تسلیحاتی ایران شد، دولت آمریکا که به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است، از این نامه استقبال کرد. در همین راستا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه 19 مرداد در توییتی نوشت کشورهای خاورمیانه خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایرانند و شورای امنیت باید به خواسته‌های آنها گوش کند. آقای پومپئو در چند توییت که در حساب کاربریش منتشر کرده، از جمله نوشته که نامه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت یک بیانیه جسورانه بوده است. او همچنین نوشته ایالات متحده پس از سالها دیپلماسی در این هفته قطعنامه‌ای را با هدف تمدید تحریم‌ها ارائه می‌کند. به گفته آقای پومپئو شورای امنیت باید بین مسلح کردن تروریست ها یا حمایت از کشورهای خلیج فارس یکی را برگزیند. ساعتی پس از اظهارات آقای پومپئو، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین به توییت های وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد و این اظهارات را غیر قابل انتظار خواند. آقای اولیانوف در حساب کاربری توییتر خود نوشت تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پس از سالها دیپلماسی. چه جور دیپلماسی؟ او نوشت سیاست فشار حداکثری ارتباطی با دیپلماسی ندارد و در هر صورت واشنگتن در پایان سال 2019 مسئله تحریم تسلیحاتی را مطرح کرد. بنابراین چند ماه، نه چند سال. ایران در سالهای گذشته با تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی روبرو شده، اما پس از دستیابی به توافق اتمی با قدرت‌های جهانی، شورای امنیت در قطعنامه‌ای در حمایت از آن توافق اجازه داد که تحریم‌ها در مهر امسال پایان یابد. نامه شورای همکاری خلیج فارس با واکنش ایران نیز مواجه شد و سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را غیر مسئولانه خواند. عباس موسوی بدون اشاره به کشور خاصی گفته است که این شورا سخنگوی برخی کوته فکران داخل شورا و خارج منطقه و به گفته او بلندگوی ایران ستیزان شده است. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه 18 مرداد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از این شورا خواسته است تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران تمدید شود. شورای امنیت سازمان ملل از 13 سال پیش در چندین قطعنامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران وضع کرد. با این حال پس از تصویب برجام، شورای امنیت در قطعنامه 2231 اعلام کرد که این تحریم‌ها در 18 اکتبر 2020 یعنی 27 مهر امسال پایان می‌یابد. واشنگتن گفته اگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران تمدید نشود به مکانیسم ماشه متوسل می‌شود که منجر به بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد شد. ایالات متحده چندیست کارزاری را برای جلوگیری از انقضای مهلت این تحریم تسلیحاتی آغاز کرده و در تلاش برای جلوگیری از وتوی قطعنامه مربوط به آن از سوی روسیه و چین است. کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی که عضو شورای همکاری خلیج فارسند، از 3 سال پیش بر سر بحران پیش آمده بین خود با قطر با عدم انسجام مواجه بودند و نامه روز شنبه یکی از اقدام‌های کم سابقه همصدا از سوی این شورا در سال‌های اخیر است.
شنیدید از سپیده بهکام، نشست فردای شورای امنیت درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، درخواست شورای همکاری خلیج فارس برای تمدید این تحریم ها و واکنش ایران که در واکنش خودش عنوان کرده که به هر حال این تهدیدی علیه شورای امنیت و سازوکارهای قانونیه. به سراغ عباس ولی رفتم، استاد علوم سیاسی در ترکیه، و این مسئله رو با او در میان گذاشتم.
به نظر من خیلی مشکل هست برای اینکه اعضای دائمی شورای امنیت به خصوص روسیه و چین مخالف هستند. حالا فکر میکنم روسیه در شرایطی هست که ممکن هست آمریکا بتواند زد و بندها و به دبستانهای سیاسی بکنه و قبلا هم این کار را کرده، ولی با توجه به مشکلات بسیار بزرگی که الان در رابطه چین و آمریکا وجود داره، همین مثلا تحریم این فرماندار هنگ کنگ و اینا که از نمونه‌های اساسی آن هستند، یا سفر اخیر یک دیپلمات بالا در یعنی برجسته آمریکایی به تایوان و اینا، مسائل رو بسیار تشدید کرده. اختلافات را احتمال اینکه چین رضایت بده به نظر من خیلی کمه، اما در مورد شورای یعنی کمه که تقریبا صفره. در مورد شورای همکاری خلیج، اون چه که مسلمه اینا تحت سیطره عربستان سعودی هستند و عربستان سعودی هم بسیار مایل هستش که همراه با حتی بحرین و اونای دیگه تمام این کشورهایی که جزو این شورا هستند از هژمونی ایران در منطقه میترسند، از صدور تسلیحات ایران به شدت میترسند. نمونه یمن را جلوی چشمشون دارن، نمونه سوریه و عراق را جلوی چشمشون دارن و الان با سالها نمونه جنوب لبنان را جلوی چشمشون داشتند. بنابراین میخوان که این تسلیحات، تحریم این تسلیحات دوباره برقرار بشه، اگرچه 100% این تحریم تسلیحات نتونست اقدامات ایران را جلوشو بگیره، ولی در هر حال به ترتیبی مهم بوده. اون چی که مهم هستش در اینجا، در یک چرخشی هم در منطقه دیده میشه، اونم نشانه هایی هستش که منطقه نسبت به نتایج احتمالی انتخابات آمریکا داره، و اونم اینه که ما میبینیم قطر که در حقیقت متحد عربستان سعودی نبوده و تحت فشار بوده، برای 4 سال روش تحریم بوده به از سایر کشورهای منطقه و همچنین مصر که از راه دور با عربستان سعودی همراهی کرده، قطر تحریم شده، قطر زیر فشار بوده، قطر 2 تا آپشن بیشتر نداشته، یا یکی به طرف ایران بره یا به طرف ترکیه بره، ترکیه را ترجیح داده، با ایران هم روابط دوستانه خوبی داشته، تجارتش هم بد نبوده، پروازها بوده اینا، ولی الان میبینیم قطر هم با استنباطی که از نتایج انتخابات آمریکا داره به نظر من به طرف عربستان سعودی میچرخه، احتمالاً بین اینها یک مذاکراتی شده، روابطی برقرار شده برای عادی کردن وضع و اینا. قطر هم این قطعنامه پیوسته و خواسته از شورای امنیت خواسته که این تحریم ها را دوباره برقرار بکنن.
تحلیلی بود از عباس ولی، استاد علوم سیاسی در ترکیه. اما چند پیام تلفنی آماده است که با هم بشنویم، یک نفسی تازه کنیم، برمیگردیم با مطالب بیشتر در کنار شما خواهیم بود.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
آقای واعظی میفرمایند که روزهای پایانی تحریم هستیم. از اون ور حسین مرعشی به آقای روحانی پیشنهاد میکنه که خزانه خالیه، اگه بخوایم 1 سال دیگه دووم بیاریم باید نفت رو بفروشیم به مردم و به جاش دلار و یورو بگیریم، و همینجوری که حدس زده 30 میلیارد یورو یا دلار دست مردمه. این وضع اقتصاد جمهوری اسلامیه. آقای واعظی شطور بیند در خواب پنبه‌دانه.
بله شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا رو. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید، اما در اینجا فرصت داریم که یک ملاقات به همراه مهتاب وحیدی راد بریم و برگردیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مهندسی عمران خوانده و دانشجوی رشته علوم سیاسی در دانشگاه شیراز است. فعال مدنی جوانی که آرزوی برقراری عدالت و جهانی برابر را دارد. علاقمند به شعر و ادبیات فارسی است و حامی حقوق کارگران و کودکان کار. محمد داوری 26 سال دارد. او در 4-5 سال گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت شده است. سال 95 در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی بنر او را در یاسوج پایین کشید و بازداشت شد. کمتر از یک سال بعد در مهر ماه سال 96 به 5 ماه زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. بار دیگر در پی اعتراض‌های دی ماه 96 در یاسوج بازداشت و با وثیقه آزاد شد و 6 ماه بعد در شهریور سال 97 اتهام تبلیغ علیه نظام دلیل احضار محمد داوری به دادسرای انقلاب یاسوج بود و آخرین بازداشت او در این سالها 7 مهر ماه سال 98 رقم خورد. او سوار بر اتومبیلش بود، از اصفهان به سمت منزلش در شهر جدید صدرای شیراز می رفت که مأمورین وزارت اطلاعات او را متوقف کردند. به منزلش رفتند، وسایل او از جمله 10 جلد کتاب، دستنوشته‌ها، لپتاپ و تلفن همراهش را بردند و خودش را هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 منتقل کردند. او مدت‌ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شد. به وکیل دسترسی نداشت، ممنوع الملاقات بود و تنها در تماس تلفنی کوتاهی بازداشتش را به خانواده اطلاع داد. بازداشتی که 7 ماه به طول انجامید. محمد داوری 29 فروردین امسال با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شد و همزمان محکوم به 8.5 سال زندان. حکمی که قاضی ساداتی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز برای او صادر کرد و در صورت تایید 7.5 سال آن قابل اجراست. محمد داوری فعال مدنی و حامی حقوق کارگران موقتاً با وثیقه ای سنگین آزاد است و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر.
بعد از این ملاقات اما بریم سراغ مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی که همچنان در ایران محور توجه. رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفته چون هواپیمای اوکراینی تحت پوشش شرکت‌های بیمه ایران نبوده و از سوی شرکت‌های بیمه اروپایی در اوکراین تحت پوشش قرار گرفته، باید خسارت این هواپیما از سوی شرکت‌های بیمه‌ای که تحت پوشش اونها بوده پرداخت بشه. گزارشی رو بشنوید از سپیده بهکام در همین ارتباط.
غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی ایران در اظهاراتی تازه گفته است که خسارت هواپیمای مسافربری اوکراینی ساقط شده از سوی سپاه پاسداران را باید شرکت‌های بیمه اروپایی بپردازند. این اظهارات روز دوشنبه 20 مرداد در خبرگزاری میزان منتشر شد. سخنان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در حالی مطرح شده که پیشتر معاون او گفته بود با توافق دولت‌های ایران و اوکراین خسارت هواپیما که به گفته او بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده توسط ایران پرداخت خواهد شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز به تازگی گفته بود که جمهوری اسلامی مسئولیت این اقدام به گفته او سهوی را پذیرفته و قبول کرده که غرامت هواپیما را پرداخت کند. پس از سرنگون شدن پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین در مسیر تهران کیف در 18 دی ماه سال گذشته، ایران نهایتاً پس از 72 ساعت پنهانکاری اذعان کرد که این هواپیما با اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شده است. رخدادی که به کشته شدن 176 سرنشین هواپیما انجامید. ایران پس از 6 ماه تعلل نهایتاً جعبه‌های سیاه این هواپیما را برای بازخوانی به فرانسه ارسال کرد. تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، 19 مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی در لابراتوار فرانسه بازخوانی شده و به گفته او برخی جزئیات مورد توجه عموم توسط مسئول بررسی سانحه در روزهای آتی منتشر خواهد شد. به گفته آقای دهخانی، اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تأیید کننده اطلاعاتی است که در گزارش پیشرفت تحقیقات سازمان منتشر شده بود. بهمن سال گذشته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که کشورش از مبلغی که ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای مسافربری این کشور پرداخت کرده رضایت ندارد و خواهان غرامت بیشتر است. به تازگی هیئتی از وزارت خارجه ایران به کیف پایتخت اوکراین سفر کرد تا درباره موارد مربوط به پذیرش مسئولیت حقوقی سرنگونی هواپیما گفتگو کند. اوکراین میگوید در تلاش برای گرفتن حد اکثر غرامت از ایران است.
بله، شنیدید گزارش سپیده بهکام رو. اما همان گونه که انتظار میرفت، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور کنونی بلاروس پیروز آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلام شد. گزارشی داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف.
برو، ما پیروز می شویم. بلاروس آزاد باد. این شعارهای معترضانی بود که شب دوشنبه به خیابان‌های مینسک و بیش از 30 شهر دیگر بلاروس آمدند و از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور خواستند که اجازه دهد در انتخابات آزاد نامزد مورد علاقه مردم به حکومت برسد. اما پلیس و در برخی شهرها ارتش برخورد شدیدی با اعتراضات مسلمان میز داشتند. دست کم 3000 تن در جریان این تظاهرات بازداشت و ده ها نفر زخمی شدند. برخی گزارش ها از جان باختن چند تن از معترضان حکایت دارد. اما وزارت کشور بلاروس تلفات میان معترضان را تکذیب و همزمان تأکید کرد افراد بازداشت شده همگی محاکمه می شوند. الکساندر لوکاشنکو دوشنبه مدعی شد تظاهر کنندگان از خارج تحریک و مدیریت شدند و به گفته وی هیچ کس غیر از کسانی که خلاف قانون عمل می کنند هدف سرکوب قرار نگرفتند. از سوی دیگر سویتلانا تیخانوفسکا نامزد اصلی اپوزیسیون سرکوب معترضان را محکوم و ستاد وی اعلام کرد مبارزه ادامه خواهد یافت. الکساندر پاولینکا تحلیلگر سیاسی میگوید تقلب گسترده و سرکوب اعتراضات به مشروعیت ریاست جمهوری الکساندر لوکاشنکو پایان داد، اما این به معنای پایان حکومت وی نیست.
از بسیاری میشنویم که شاهد تمرین رفتن لوکاشنکو هستیم، اما واقعیت این است که ما نمیدانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اپوزیسیون بلاروس سرکوب شده و سویتلانا تیخانوفسکایا همان گونه که خود گفته بود رهبر یک جنبش انقلابی نیست، بلکه صرفاً نماد نارضایتی است. از سوی دیگر در مقایسه با دور پیشین انتخابات که در پی آن حکومت به راحتی اعتراضها را سرکوب کرده بود، این بار نارضایتی بسیار بیشتر است. اکنون نتیجه رسمی انتخابات در تضاد کامل با رأی مردم بوده و به همین دلیل نباید از تقلب سخن به میان آورد، بلکه باید گفت کودتا رخ داده و لوکاشنکو با اتکا به نیروهای امنیتی قدرت را تصاحب کرده. اکنون رژیم وی به کشتی در حال غرق شدن میماند و این وضعیت برای بلاروس جدید است.
در نخستین واکنش های بین المللی اتحادیه اروپا برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در بلاروس را نامتناسب خواند و از دولت این کشور خواست نتایج واقعی انتخابات را اعلام کند. لهستان خواستار نشست اضطراری اتحادیه اروپا شد. لهستان و لیتوانی در بیانیه مشترک از دولت بلاروس خواستند به سرکوب مخالفان پایان دهد و رئیس جمهور اوکراین دیگر همسایه بلاروس دولت و اپوزیسیون را به گفتگو فراخواند. در واکنشی متفاوت، رؤسای جمهور روسیه، چین و قزاقستان حتی پیش از اعلام نتایج نهایی به الکساندر لوکاشنکو پیروزی در انتخابات را تبریک گفتند. پاویل اوسف، تحلیلگر سیاسی، میگوید موقعیت ژئوپلیتیک بلاروس تأثیر چشمگیر بر تحولات اجتماعی این کشور دارد.
بلاروس دائم از سوی روسیه تحت فشار است و بعید نیست کرملین از وضعیت کنونی استفاده کند تا مینسک را به همگرایی و شاید هم اتحاد با مسکو سوق دهد. کشورهای غربی از استبداد لوکاشنکو و سرکوب مخالفانش بیزارند، اما نگرانند حمایت از اپوزیسیون باعث تشدید مداخله روسیه شود. نفوذ این دو نیروی متضاد چالش بزرگی هم برای حکومت و هم برای اپوزیسیون بلاروس است.
الکساندر لوکاشنکو پس از 26 سال حکومت برای بار ششم در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نامزد شد. دوشنبه کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد او با بیش از 80% پیروز مطلق این انتخابات است. بر اساس این گزارش، سویتلانا تسخانوفسکای که رقیب اصلی رئیس جمهور کنونی به شمار می رفت، کمتر از 10% رای آورده. او اعلام کرد نتایج رسمی را نمی پذیرد و خود را پیروز انتخابات می داند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
شما به یک جشن تولد مجازی دعوت شدید. جشن تولد یکی از بی تکرارهای موسیقی پاپ ایران. سلطان قلب‌ها